صاحب سلام عرض میکنم و سپر یکتن بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 قبا وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 30 ماه عقرب سال 1395 هجری شمسی است که برابر میشد با 20 نوامبر سال 2016 میلادی. سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز امیدواری میکند که پاکستان شاید اسناد اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای درازمدت تمدید کند. این در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط های قماندان ارشد گروه داعش در شرق افغانستان کشته شده است. ناتو میگوید مبارزه نیروهای امنیتی افغان با گروه های حراس افغان و تروریست بی‌نظیر بوده است و 27 تن در شهر حلب سوریه در نتیجه جنگ و حملات کشته شدند. مشروع خبرها. یک قماندان ارشد گروه داعش در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در شرق افغانستان کشته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید ملا بزرگ که از رهبران ارشد گروه داعش بود با 7 جنگجوی دیگر به روز جمعه کشته شد. به گفته خوگیانی این حمله هوایی در ولسوالی کوت ننگرهار صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان هم کشته شدن ملا بزرگ را تایید میکند. گروه داعش از 2 سال به این سو در افغانستان بخصوص در ولایت ننگرهار فعالیت داشته است. پاتریک تونر معاون سرمنشی ناتو گفته است که دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه علیه گروه‌های حراس افغان و تروریست بی‌نظیر بوده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آقای تونر این سخن را در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی پس از چاشت دیروز در کابل گفت. در خبرنامه همچنان آمده است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان هم در این نشست حضور داشت و دو جانب در مورد اوضاع امنیتی، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه‌ای بحث کردند. معاون سرمنشی ناتو اطمینان داد که این پیمان نظامی مثل گذشته در کنار حکومت و مردم افغانستان خواهد ایستاد. مسئولان دولتی در ولایت غور میگویند مخالفان مسئله حکومت امسال نسبت به سالهای دیگر تحرکات بیشتر علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت داشتند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بر رادیو زدی گفت که موج ناامنی ها به مرکز ولایت نیز سرایت کرده است.
در داخل شهر فیرسکو هم امسال شاهد 2 حادثه ناگوار ترور بودند که ناشی از اختلافات ذات البینی هستند که پلیس در تعقیب موضوع قرار داره. اما بیشترین قضایای بدبختی توسط همه افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر صورت میگیره.
سخنگوی والی غور میافزاید افرادی که ترورها را در داخل شهر انجام میدهند از سلاحهای ثبت شده ای که از سوی دولت برایشان داده شده استفاده میکنند. چند پیش یک بزرگ قومی به نام نصرالله که عضو کمیته ولایتی صلح هم بود در چند متری ساختمان ولایت غور از سوی افراد مسلح ناشناس به وسیله تفنگچه کشته شد. عاملان ترور این بزرگ قومی هنوز پیدا نشدند. میرویس عمرخیل خبرنگار آزاد و یک فعال مدنی شام گذشته در کابل مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. عمرخیل از بستر شفاخانه در یک پیام فیسبوک گفته است که اکنون خوب است و همچنان به مبارزه ادامه خواهد داد. هنوز جزئیات زخمی شدن عمرخیل به درستی روشن نیست. اما تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که به زودی در مورد این قضیه تحقیق خواهد شد و با عاملان این قضیه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این هم تحولات از منطقه و جهان. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است میگوید حداقل 27 تن در حمله های سنگین هوایی حکومت و آتش توپخانه در بخش های تحت کنترل شورشیان در شهر حلب کشته شدند. درست پیش در آتش بری رژیم سوریه یکی از شفاخانه ها در شرق این کشور هدف قرار گرفت و در آن 2 مریض کشته شدند. اکنون این شفاخانه بسته شده است. از اواسط سال 2012 میلادی شهر حلب به 2 بخش تقسیم شده است. بخش غربی آن تحت کنترل حکومت سوریه است و بخش شرقیش در کنترل شورشیان. بیش از 250 هزار تن در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب در محاصره به سر می برند. نیروهای عراقی در جریان عملیات برای بازپسگیری شهر موسول با مقاومت شدید جنگجویان گروه داعش روبرو شدند. این نیروها از حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و تلاش دارند بیشتر به جانب شرقی شهر موسول پیشروی کنند. جنرال سامی اریدی، یک قمندان نیروهای خاص عراق، دیروز گفت که جنگجویان گروه داعش در شرق موسول با وسیله نشان زنان، راکت‌های سرشنایی و استفاده از هاوان می‌جنگند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 میلادی موسول دومین شهر بزرگ عراق را تصرف کرد. سازمان ملل متحد میگوید از زمان آغاز عملیات‌های نیروهای عراقی در ماه اکتبر بیش از 56 هزار تن از خانه‌هایشان در موسول آواره شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران چین، ژاپن، ویتنام، فیلیپین و پیرو دیدار خواهد کرد. این دیدارها در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک انجام خواهند شد. پوتین برای شرکت در این اجلاس دیروز وارد لیما پایتخت پیرو شد. هنوز هیچ ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این نشست برنامه‌ریزی نشده، اما کرملین گفته است که ممکن است پوتین و اوباما فرصت یابند تا در آشه این نشست گفتگو کنند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
شنونده های رادیو آزادی، سلام و روز بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. هرات که در چند روز گذشته دارای هوای گرم بود، امروز سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 6، آسمان بارندگی. قندهار امروز دارای هوای معتدل است، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 5، آسمان ابری. مزار شریف دارای هوای گرم است، آسمان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 2. شهر جلال آباد برای 12 ساعت آینده دارای هوای گرم است، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 12. گردیز نسبتاً دارای هوای سرد می باشد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 2. و فیض آباد امروز شاهد برفواری است، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 2.
باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف خوش آمدید میگیم هر یکتان را به مجله خبری حاضر که تا ساعت 8 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. و در ادامه امیدواری سفیر افغانستان در اسلام آباد پاکستان شاید اسناد اقامت مهاجرین افغان در آن کشور را برای دراز مدت تمدید کند. بزرگان مناطق قبایلی میگویند پاکستان حق ندارد که هنگام رفت آمد باشنده های دو طرف خط دیورند بالای آنها محدودیت وضع کند. شکایت شما را از زنان تجارت پیشه، آنها از موجودیت مشکلات و چالش ها که سر راه کاریشان قرار دارد انتقاد میکنند.
باید دولت در این عرصه براشون همکاری شود تا مثلا یک جای مناسب برای تولیدات خانمای تجارت پیشه فراهم بسازد تا بتونه یک گاید خوبی داشته باشه.
در ترکیه لایحه پیشنهادی حزب حاکم این کشور جنجال برپا کرده است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. خاطره کوتاه از اعضای یکی از گروه های موسیقی در کابل.
چند شب پیش دمی یک اوتال بودیم از طرف می آروس خیل سازنم ایمان، گرچه که ما مردمان بودیم دیگه نانک خورد کلا گرفت، باور کنیم چند ده نفر مونده بود یا 11 نفر.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سفیر افغانستان در اسلام آباد امیدوار است که کابینه پاکستان به زودی در مورد پیشنهادهای و درباره سرنوشت شمار از مهاجران افغان در آن کشور فیصله ای کند تا پیام مثبت به همراه داشته باشد. اگر این پیشنهادها پذیرفته شوند، بسیاری از افغانهایی که در پاکستان زندگی می کنند از بی سرنوشتی نجات خواهند یافت. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید انتظار می رود مقام های پاکستانی پیشنهادات او در مورد فراهم آوری زمینه بود و باش طولانی برای برخی از افغان ها را در این کشور بپذیرند. حضرت عمر زاخلوال در یک گفتگوی تلفنی دیشب برای رادیو آزادی گفت که بسته پیشنهادی او این افغان ها را در بر می گیرد. افغانهایی که اینجا جایداد دارند، آن عده از افغانهایی که اینجا کاروبار دارند یا کسانی که فرزندانشان اینجا در پوهنتون‌ها درس می‌خوانند، در مورد آنان به یک نتیجه رسیده ایم. همچنان بر این توافق شده که برای همسران افغان زنان پاکستانی ویزه 5 ساله داده شود. سفیر زاخلوال گفت بسته پیشنهادی به کابینه پاکستان رسیده و امیدوارند ظرف 1 یا 2 هفته آینده در این مورد فیصله شود. هفته گذشته شمار از زنان پاکستانی صدای اعتراضشان را بلند کردند و از حکومت پاکستان خواستند که برای همسران افغانشان تابعیت بدهد. شوهران برخی از این زنان به تازگی از پاکستان رد مرز شدند. شمیم یک باشنده پشاور برای دیو مشال گفته است شوهرش بهادر را به زور از راه تورخم اخراج کردند و اکنون او با فرزندانش تک و تنها مانده. شمیم میگوید اکنون زندگی برایش سخت شده و حکومت پاکستان باید با او همکاری کند.
خامن نمی بادر نمده ریوز پا تورخم مانی بادر پاس کردیگی نرمانی دیوه که کاغا پرویز خطک تی کاغا راهیل شریف تی که میان آ شریف تی من سرد مدد وکی.
نسیمه باشنده دیگر پشاور هم که شوهرش اخراج شده از مقامهای پاکستانی سخت انتقاد میکند.
تاشی شربت گلی سره کم د او شوغه ملک باچا خ په احترام سره بوت لاله او زمنګ نمک زمنګ د باچیان چې دی دا کم د وزیر اعلی گاندی دی زمنګ د پښتنو استلار نه جوړی.
شربت گل زن افغان که سالها در پاکستان زندگی کرده بود و تازگی با فرزندانش به افغانستان فرستاده شد. حکومت پاکستان در ماه سپتامبر اعلان کرد که مدت اقامت افغانهای راجستر شده در این کشور تا ماه مارچ سال 2017 تمدید شده است. پیش از این پرویز خطک وزیر اعلی خیبر پختونخوا مسئله اخراج اجباری را رد کرده و گفته است که همه مهاجران افغان فاقد اسناد ثبت خواهند شد.
گزارش بود از اظهارات سفیر افغانستان در اسلام آباد و شمار از مهاجران افغان در پاکستان. در این میان شمار از بزرگان مناطق قبایلی میگویند پاکستان حق ندارد که هنگام رفت آمد باشنده های دو طرف خط فرضی و دیورند بالای آنها محدودیت وضع کند. اخیراً روزنامه پاکستانی دان به نقل از نیروهای سرحدی آن کشور گزارش داد که پس از 31 ماه جنوری کسانی که به افغانستان می آیند باید ویزه این کشور را بگیرند. نورالله شایان در مورد از کابل جزئیات می دهد.
شماری از بزرگان مناطق قبایلی میگویند مردمانی که در دو طرف خط فرضی دیورند زندگی دارند مانند گذشته اکنون نیز میتوانند به شکل آزادانه رفت آمد کنند و پاکستان این حق را ندارد که از آنان درخواست ویزه کند. پس از متشنج شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، آن کشور ویزه بالای افغانانی که به پاکستان می روند را مشروط کرد و اکنون گفته است مردمانی که در مناطق قبایل بودوباش دارند نیز در صورت رفتن به افغانستان باید ویزه افغانستان را بگیرند. حاجی قدرت الله یکی از بزرگان قومی در مناطق سرحدی انگورعدی ولایت پکتیکا به رادیو آزادی گفت هیچ وقت به پاکستان اجازه نمیدند که مردمان دو طرف خط فرضی دیورند را از هم جدا کنند و یا در هنگام رفت آمدشان اسناد تقاضا کند.
رفت آمد آنان مانند گذشته خواهد بود. ما مخالف این اقدام پاکستان هستیم. به هیچ صورت اجازه نمی دهیم که این اقدامشان عملی شود. آنان هیچ وقت نمی توانند از ما اسناد بخواهند. از هر دو کشور به خصوص پاکستان می خواهیم که از این کار دست بکشد.
حاجی قدرت الله میگوید اگر پاکستان از این اقدامش دست نکشد با واکنش تند مردمان دو طرف خط فرضی روبرو خواهد شد. این در حال است که سال 1947 به این سو زمانی که پاکستان تشکیل شد اقوام دو طرف با داشتن کارت شناسایی به گونه آزاد رفت آمد کردند. با تازگی روزنامه انگلیسی دان پاکستان گفته است که پاکستان صدور ویزه بالای باشندگان مناطق قبایلی را اجباری کرده است. از سوی هم غفور لیوال سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل روزشن به رادیو آزادی گفت که تعامل گذشته همچنان پابرجاست و اینکه حکومت پاکستان چه تغییر را آورده به حکومت و مردم افغانستان مربوط نمی شود.
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره
مردمان دو طرف خط به خانه های یکدیگرشان رفت آمد میکنند و حکومت افغانستان جلب رفت آمدشان را نمیگیرد. تعادل افغانستان به شکل گذشته است. این که آنان چی تغییرات آوردند، این مسئله به مردم و حکومت افغانستان تعلق نمیگیرد.
از سوی هم فیض محمد زلان استاد در پوهنتون کابل میگوید پاکستان میخواهد با این حرکاتش زمینه را برای رسمی کردن خط فرضی دیورند فراهم کند.
سرخط خبرهای قماندان ارشد گروه داعش در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در شرق افغانستان کشته شده است. عطاالله خودیانی سخنگوی ولی ننگرهار میگوید این قماندان به نام ملا بزرگ که از رهبران ارشد گروه داعش بود با 7 جنگجوی دیگر به روز جمعه کشته شد. پاتریک تورنر معاون سرمنشی ناتو گفته است که دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه با گروه‌های هراس افغان تروریست بی‌نظیر بوده است. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای تونر این سخن را در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی پس از چاشتی دیروز در کابل گفت. مسئولان دولتی در ولایت غور میگویند مخالفان مسئله حکومت امسال نسبت به سالهای گذشته تحرکات بیشتر علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت داشتند. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور بر رادیو آزادی گفت که موج ناامنی ها به مرکز این ولایت یعنی شهر فیروزکوه نیز سرایت کرده است. میرویس عمرخیل خبرنگار آزاد و یک فعال مدنی شام گذشته در کابل مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. عمرخیل از بستر شفاخانه در یک پیام فیسبوک گفته است که اکنون خوب است و همچنان به مبارزه ادامه خواهد داد. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است میگوید حداقل 27 تن در حمله های سنگین هوایی حکومت و آتش توپخانه در بخش های تحت کنترل شورشیان در شهر حلب کشته شدند. درست پیش در آتش بری رژیم سوریه یکی از آخرین شفاخانه ها در شرق این کشور هدف قرار گرفت و در آن دو مریض کشته شدند. اکنون این شفاخانه بسته شده است. نیروهای عراقی در جریان عملیات برای بازپسگیری شهر موصل با مقاومت شدید جنگجویان گروه داعش روبرو شدند. این نیروها از حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و تلاش دارند بیشتر به جانب شرقی شهر موصل پیشروی کنند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران چین، ژاپن، ویتنام، فیلیپین و پیرو دیدار خواهد کرد. این دیدارها در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک انجام خواهد شد. این بود سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. برای گرفتن جزئیات بیشتر و تفصیل این خبرها سر بزنین به صفحه اینترنتی mazodiradio.com. همچنان برای اطلاع یافتن از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. هفته گذشته تقریبا تمامی نشست های ولسی جرگه افغانستان به استیضاح وزیران گذشت. شمار از وزیران به صورت حضوری و غیابی سلب صلاحیت شدند، شمار هم رأی اعتماد دوباره از سوی اعضای مجلس گرفتند. به باور شما در شرایط کنونی تا چه حد استیضاح این وزیران کار درست و بجا بود؟ آیا موافق هستین با کارکردهای وزیران یا شکایت دارین؟ این را در برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان فراموش نکنین. از 8:30 تا 9:30 امروز. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمع عباس شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه باستان گلوب در شماره اخیر خود تصاویر سربازان زن در اردوی ملی افغانستان را به نشر رسانده که در اکادمی نظامی تعلیم می‌گیرند. روزنامه نوشته است اکادمی ترنینگ نظامی در کابل زنان را با شوق و هیجان نشان می‌دهد که می‌خواهند در صفوف اردوی ملی افغانستان خدمت کنند. اما واقعیت‌های جامعه محافظه‌کار و سنتی افغانستان و افزایش خشونت‌ها آینده این دوشیزگان جوان را نامطمئن می‌سازد. بنوشته باستان گلوب در یکی از این سنفا که 150 دختر جوان مشغول تعلیمات و آموختن دروس نظامی می باشند، همه احساس افتخار می کنند که می خواهند در دفاع از کشور خود و خدمت به آن نقش داشته باشند. کشوری که با برخوردهای افرادگرایان و تلاشهای آنها برای سرنگونی حکومتی که کشورهای غربی از آن حمایت می کند روبروست. به هر حال روزنامه تصاویر جالبی را از این اکادمی به نشر رسانده که در آنها دختران جوان با لباس نظامی دیده می شوند که چگونه تعلیم می گیرند، چگونه گرفتن اسلحه را می آموزند، حتی مسجدی که آنها در آن نماز می خوانند. در یکی از این تصاویر دختر جوانی دیده می شود که با حرکت های رسمی و ضربات مشت و حرکت پا چگونه بر هدف یورش می برد. روزنامه باستون گلوب در تصاویر خود نشان می دهد که این دختران تنها به تعلیمات رسمی اکتفا نمی کنند، بلکه در وقتهای خالی به دیگر ورزش ها از جمله والیبال مشغول می شوند. روزنامه تلگراف در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد مغارنشینان در بامیان که در بخش آن می نویسد از تقریبا 10,000 مغارنشین در بامیان اکنون تعداد کمی آنها باقی ماندند. که این تعداد هم شاید به زودی مجبور شوند که این منطقه را ترک کنند، چون مقامات می خواهند در این منطقه باستانی محلاتی را بسازند که برای جلب سیاحان خارجی و داخلی مؤثر باشد. روزنامه داستان اعضای یک خانواده را در این مغاره ها شرح می دهد که می گویند آنها از مناطق جنگ زده ولایات دیگر به اینجا آمدند، چون این مغاره ها در زمستان گرم و در تابستان سردند و علاوه بر آن بعضی از باشندگان بامیان برای افرادی که در اینجا زندگی می کنند مکتب ساخته و کار هم برای آنها پیدا شده است. آنها برای مغاره خود دروازه ساختند و در دو مغاره کوچک دیگر تحویل خانه دارند. در بیرون مغاره ها پارچه های زمین دیده می شود که آنها کچالو می کارند. ولی بنوشته روزنامه بامیان که یکی از مناطق صلح‌آمیز افغانستان می باشد حالا در صدد خالی ساختن این مغاره ها می باشد و با باشندگان آنها وعده سپرده است که برایشان زمین و محل زیست مهیا می کند. اما باشندگان این مغاره ها می گویند این هم مانند تعهدات دیگر است که هیچ یک از آنها تا حال به جا آورده نشدند.
شماره از زنان تجارت پیشه افغان از موجودیت مشکلات و چالش ها که سر راه کارهای تجارتی و تولیدیشان قرار می گیرد شکایت می کنند. آنها روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی تشبث زنان در کابل از حکومت خواستند تا به مشکلاتشان رسیدگی کند. از سوی هم وزارت امور زنان مشکلات موجود زنان تجارت پیشه افغان را پذیرفته و می گوید که این وزارت به همکاری سکتورهای مربوط تلاش می کند تا زمینه مناسب تجارتی برای زنان فراهم شود. فرشته ندا در مورد از کابل جزئیات می دهد.
نبود بازار مناسب برای فروش اجناس، نامنی ها، عدم دسترسی به منابع مالی، تبعیض، ذهنیت های منفی و نداشتن تجربه و مهارت های مسلکی از جمله مشکلاتی هستند که زنان تجارت پیشه افغان با آن مواجه اند. برخی از زنان تجارت پیشه افغان روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی تشبث زنان در کابل گفتند که آنها در عرصه کارهای تجارتی ایشان با مشکلات زیاده مواجه هستند و از سوی حکومت تاکنون در این عرصه توجه لازم صورت نگرفته است. سیما رضایی یک تن از زنان تجارت پیشه در مورد مشکلات و خواستهایشان در صحبت با رادیو آزادی گفت.
مشکلات در بخش خانمای تجارت پیشه از نظر دیدگاه من ای است که مثلا چیزایی که خانمای تجارت پیشه تولید میکنن باید دولت در این عرصه براشون همکاری شود تا مثلا یک جای مناسب برای تولیدات خانمای تجارت پیشه فراهم بسازد تا بتونه یک آید خوبی داشته باشه و در این عرصه همکاری بیشتر باید همراهشون داشته باشه تا بتونه مثل مردا یک آید خوبی بر خودشان پیدا کنن و به پای خود استاد شون.
خانم رضایی از حکومت خواست با مشکلات آنان رسیدگی کرده و با راه اندازی نمایشگاه ها برای تولیدات و صنایعی که حاصل کار و تجارت زنان است زمینه سازی نماید. زنان متشبث همچنان گفتند که آنان از عنانات و رسوم ناپسند موجود در افغانستان رنج میبرند و در بسیاری موارد عدم دسترسیشان به جایدادهای مربوطشان مانع رشد تجارت آنان میگردد. بر اساس معلومات وزارت امور زنان همکنون 1300 زن افغان جواز فعالیت تجارتی از اداره سرمایه گذاری گرفته و 800 شرکت خصوصی از سوی زنان رهبری میشود و همچنان حدود 30,000 زن افغان به کارهای تجارتی خرد و بزرگ مصروف هستند. از سوی هم دلبر نظری وزیر امور زنان مشکلات زنان تجارت پیشه را تایید کرده میگوید که در عرصه رشد زنان تجارت پیشه کارهای زیادی از سوی این وزارت صورت گرفته، اما این کارها بسنده نبوده، باید اقدامات جدیدتر صورت گیرد.
وزارت امور زنان که از طریق برنامه‌های مختلف به ارتقای سطح آگاهی، ظرفیت و توانمندی اقتصادی زنان میکوشد، البته این فعالیت هایی که امروز کم و پیش ما میبینیم برای زنان افغانستان، برای زنان تجارت پیشه این فعالیت ها بسنده نبوده. ارگان های زیرب در این عرصه وعده هایش را به فرصت ها مبدل سازد تا زنان تجارت پیشه بتوانند به تهیه و تولیدات و سایر نیازهای محلی بپردازند.
وزیر امور زنان همچنان تعهد کرد که مشکلات زنان تجارت پیشه افغان را در جلسه کابینه و شورای وزیران مطرح میکند تا از آن طریق به رئیس جمهور ارائه گردد. در این حال رولا غنی خانم رئیس جمهور که در این مراسم حضور داشت، رشد تجارت زنان تجارت پیشه را در جامعه و خانواده ها مؤثر دانسته و تاکید کرد که از تمام زنان تجارت پیشه حمایت میکند.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 7:55 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ترکیه لایحه پیشنهادی حزب حاکم این کشور جنجال برپا کرده است. دیروز هزاران معترض به جاده های استانبول برآمدند و به این لایحه نه گفتند. مصطفی صدیقی گزارش را در مورد تهیه کرده.
هزاران تن علیه یک لایحه جنجالی در شهر استانبول دست به اعتراض زدند. به اساس این لایحه مردان که به آزار و اذیت و تجاوز جنسی علیه دختران زیر سن مجرم شناخته شده باشند، در صورتی که با آنان عروسی کنند احکام صادر شده علیهشان برگردانده خواهد شد. به گزارش فرانس پرس حداقل 3000 تن در تظاهرات دیروز علیه این لایحه در استانبول اشتراک کردند. معترضان شعارهایی را عمل می کردند که رویشان نوشته شده بود: AKP دستانت را از روی بدن من دور کن. اشاره به حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که این لایحه را پیشنهاد کرده است. این لایحه که در یک مجلس پارلمان ترکیه در هفدهم ماه دسامبر پارسال تصویب شده بود، قرار است برای بار دوم در روزهای آینده به بحث گذاشته شود. اگر این لایحه به قانون مبدل شود، مردان که به جرم آزار جنسی افراد زیر سن زندانی شدند رها خواهند شد، مشروط بر این که عملشان بدون فشار و تهدید انجام شده باشد و اینکه فرد متجاوز با قربانیش ازدواج کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، بنالی الدرم صدر اعظم ترکیه گفته است این لایحه به هیچ وجه به معنای اعلان عفو کسانی نیست که مرتکب تجاوز جنسی می شوند. سن قانونی ازدواج در ترکیه 18 سال است، اما ازدواج میان مردان و دختران زیر سن از طریق مراسم مذهبی در این کشور مخصوصا در مناطق روستایی غیر معمول نیست.
رنگ های
زندگی.
اسم ما ویس است، باشنده کوچه خرابات می باشم. مصروفیت ما نوازنده استم.
سرالی؟
دیگر جاز می نوازم.
در چقدر مدت جاز یاد گرفتین؟ پیشکی یاد گرفتین؟
دیگر از ما کس، از امی خاندانی دیگر کلگی دینمی کار بوده. مدت شش ماه دیگر ما خودم کار کردیم.
کدام مصروف پیش کار کردیم؟
بچه همه ما از دیگر سیار جان همی
سیار جان. چرا جاز انتخاب کردین؟ آیا زیاد علاقه داشتین به نواختن جاز؟
بله یار.
خب در کدام محفل، در کدام پروگرام اشتراک میکنین؟
والا دیگه ما خیلی محفل ها میریم.
چطور از کار بار؟
خوب از بخیر. یعنی زمستان که میشه یک ذره بیکاری می باشه دیگه، دوار بود اون کارا خوب می باشه.
وقتی که در یک پروگرام میرین، پولی که به شما داده میشه چگونه بین هم تقسیم میکنین؟
او تقسیم میشه.
زیادتر در اوتلا پروگرام می داشته باشین یا در خانه؟
نه در اوتلا می باشین.
خب میشه کدام خاطره تان قصه کنین از یک محفل عروسی که جالب باشه برای خودتان؟
خاطرات زیاد است دیگه. خب والا یک چند شب پیش دمی یک اوتل بودیم دیگه، ما رفتیم از طرف می آروس خیل سازنم ایمان.
سازنم ایمان برای خیدگیر است نه؟
آه نم ایمان، گرچه که ما مردمان بودیم. دیگه نانک خورد کلی گرفت، باور کنیم اچین ده نفر مانده بود یا 11 نفر که ما سازه شدیم. حتی چیز هم بود کم بودم اونجا برخواست شد برای آروس خیل شاخیل.
چی نظر دارین که دمی محفلا باید چی قسم باشه؟ هر دو طرف
توافق داشته باشه. به خاطر از اینکه هم بر از واج انجال نشه هم بر از این
امی جاز در کور است چقدر مهم است از نظر خدا
والا مهم خود کلش است خب بازم هر بخشش مو از خود یک چیز داره چرا که بازم تو بسته میشه چی کسیو باشه چی جاز باشه چی زیر بغلی باشه طبله باشه
اگر می وسیله نباشه در گروپ موسیقی کدام نواقص به وجود نمیاد
نواقص به وجود نمیاد خب بازم
یعنی خوبتر میاد
خوبتر میشه باشه
تشکر برادر سلامت باشید
تشکر از همراهی هر یک شما هم در مجله خبری با من جاوید نعیمی و سپاس از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک فراموش نکنین که امروز یک شنبه است از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما هم به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد اما حالا